الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و کذا لومات الراهن فلورستهی الامتنا من ابقائهی فی ید المرتهن فانه فی القبضه به منزلت الوکیل تبتلو به موت الموکل. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر مرتهن از دنیا برود، حق رهانت منتقل میشه به ورثه مرتهن، اما در عین حال که حق رهانت منتقل میشه به ورثه مرتهن، راهن میتونه از امین شمردن وارث مرتهن امتناع بکنه. یعنی بگه من اونها رو امین نمیدانم، لذا دوست ندارم مالم دست اونها باشه. خب این بحث تمام شد. در بحث امروزمون که متاسفانه نتونستیم دیروز تمامش بکنیم، وقت اجازه نداد، یک نکته باقی مونده و اون نکته این است که اگر راهن از دنیا بره، همون راهنی که مالش رو داده بود دست مرتهن به عنوان رهن، اگر راهن از دنیا رفت، آیا ورثه راهن میتونن بگن آقا ما دوست نداریم مالمون، مالی که مال پدرمون بوده الان شده مال ما، دست آقای مرتهن باشه و او رو امین نمیدانیم؟ پدرمون او رو امین میدونست، اما ما میدونیم یادم کلاشیه، خلاصه جلو پدر ما جانماز آب کشیده بود، بابامون فکر میکرد آدم خوبیه، اما ما میدونیم یادم کلاشیست، لذا راضی نیست مالمون دست مرتهن باشه. چون رهن از طرف راهن لازمه، طبیعتاً ورثه راهنی که از دنیا رفته نمیتونه رهن رو به هم بزنه، اما میتونه بگه نمیخوایم مالمون دست آقای مرتهن باشه. ایشون میفرماد بله اشکال نداره، میتونه این حرفو بزنه. یعنی ورثه راهن میتوانن امتناع بکنن از ابقاء مال در دست مرتهن. حالا علتش چیه؟ ایشون میفهمد علتش این است که اگر آقای مرتهن از راهن مال رو قبض کرده بود، این قبضش به منزله در واقع به حکم وکالته، یعنی به منزله وکالته، در واقع توی قبض به منزله وکیل است و بر اساس وکالت انگار اینو قبض کرده، و وقتی خود آقای راهن از دنیا رفت اون وکالت هم از بین میره، و لذا طبیعتاً باید بریم سراغ این که اینا یه توافقی بکنن که این مال دست کی باشه، یه فردی رو معین کنن که هر دو قبولش دارن و اون مال رو بدن دست اون. البته توجه بکنید ما نمیخوام بگیم رهن از بین میره ها، نه رهن سر جای خودشه، فقط الان صحبت سر اینه که مالی که الان شده مال ورثه راهن دست آقای مرتهن بماند یا نماند. ورثه راهن میتوانن امتناع بکنن از ابقاء اون مال رهنی دست خود آقای مرتهن، ولو دوستان این وکالت در قبض مشروط در ضمن یک عقد لازم باشه. اما میدونید وکالت ولو مشروط در ضمن یک عقد لازم باشه، با از دنیا رفتن موکل وکالت ولو در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد از بین میره. فقط در یک صورت دوستان مرتهن میتونه بگه آقا این باید دست خودم بمونه، دست کس دیگه نمیدم، در یک صورت، و اون صورت جاییست که وقتی میخواستن رهن بدن و رهن بگیرن، معامله رهن رو انجام بدن، آقای مرتهن همون روز به راهن گفته بود آقای راهن تو زنده باشی یا از دنیا بری این مال از خودم باید باشه، یعنی از دنیا رفتی فردا ورثت نیان بگن آقا ما راضی نیستیم این دستت باشه. و او در واقع این عرض کنم خدمت شما این شرطی که مرتهن کرده رو قبول بکنه. ایشون میفهمد در این صورت آقای مرتهن به منزله وصی در حفظ میشه، و اگر یه کسی از دنیا میخواد بره کس دیگر رو وصی در حفظ بکنه، این وصایت مورد قبوله. این دیگه با مرگ راهن از بین نمیره چون وصیته. اینجا ایشون میفهمد اگه شرط بکنه مانعی نداره. این دو سه خط رو دقت کنید. و کذا لومات راهن، تا قبل از این کذا لومات راهن بحثمون در مورد مرگ مرتهن بود. حالا میگه اگر راهن بمیرد اونم همینجوره. اونم همینجوره یعنی چی؟ یعنی فل ورثت راهن الامتناع من ابقاء الرهن فی ید المرتهن. اینا میتونن بگن آقا پدرمون شما رو آدم امینی میدونست اما ما شما رو آدم امینی نمیدونیم، رهن سر جای خودش اما رهن پیش شما نباید باشه. چرا؟ لأنه یعنی مرتهن فل قبضه به منزلت الوکیل. قبضی که مرتهن از راهن کرده یعنی مال رهنی رو قبض کرد، تو این کار به منزله وکیله، یعنی به حسب وکالت انگار اینو قبض کرده. تبتلو به موت الموکل. وکالت هم که میدونید با مرگ موکل بگید وکالت باطل میشه. و ان کانت اون وکالت مشروطتن فی عقد لازم، ولو وکالت مشروطه در عقد لازم باشه بازم به موت موکل چی میشه؟ باطل میشه. ولذا این وکالت که از بین رفت اون قبضم دیگه اعتبار نداره، ولذا ورثه میتونن امتناع بکنن. الا در یک صورت، الا ان یشترط استمرار الوضع. دوستان این وضع یعنی چی؟ یعنی وضع رهن در دست مرتهن. بودن رهن در دست مرتهن استمرار شرط بشه برای بعد از مرگ آقای راهن. این بعد موتهی قید یشترتو نیستا، قید استمراره، یعنی شرط بشه که این استمرار پیدا بکنه حتی بعد از مرگ. یعنی روز اول مرتهن به راهن گفت آقای راهن تو زنده باشی یا بمیری این با دست خودم باشه و او هم بپذیره. ایشون میفهمد اینجا فیکون المرتهن به منزلت الوصی فی الحفظ، که اگر به منزله وصی در حفظ شد دیگه با مرگ راهن این وصیت از بین نمیره، اتفاقا با مرگ او تازه زنده میشه، تازه شروع میشه به قول بعضیا. خب این عرض کنم آخرین نکته ای که متاسفانه دیروز نتونستیم، وقتمون نشد، اجازه نداد که تمامش بکنیم. این دوستان مسئله هشتم، سوال دارید بپرسید تا بریم سراغ مسئله نو. بله دیگه، طبیعتاً اگر توافق کردن توافق کردن و الا باید بریم سراغ حاکم، همه حرفا اینجا میاد. یعنی ولو این وکالت شرط در ضمن یک عقد لازم باشه، آخه وکالت خودش عقد جائزه. گاهی برای اینکه طرف وکالت رو نتونه از بین ببره ها، شرط میکنن در ضمن یک عقد لازم که پاش محکم بشه. ایشون میگه وکالت ولو در ضمن یک عقد لازم هم شرط شده باشه با مرگ موکل وکالت از بین میره. یعنی مرگ موکل دیگه تیر خلاصیه، وکالت رو از بین میبره، باطل میشه.
این منزله
آره نه اصلا ایشون نمیخواد بگه وکالته، آره به منزله وکالت، یعنی حکم وکالت رو داره. آره همینطور.
استاد حداقل اگه یک از ورثه ناراضی باشه این اتفاق
وقتی ببینید، اصلا بحث ما سر جایی است که تمام ورثه حرفشون یکیه، ولی اگه خود ورثه اختلاف بکنن، مثلا یکشون بگه من راضیم دست این آقاست، یکشون بگه من راضی نیستم، طبیعتا اونی که میگه من راضی نیستم اون حرفش مقدمه ولو بقیه راضی باشن، چون مال مال اونم هست. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مسئله نهم، مرتهن دوستان نسبت به مال رهنی که از آقای راهن اخذ کرده، سابقا هم عرض کردیم امین محسوب میشه. من این رو حیفم میاد تکرار نکنم، با اینکه قبلا عرض کردیم تکراره، اما حیفم میاد تکرار نکنم چون مسئله مهمی است در باب معاملات فقه. تو معاملات دوستان یه سری از معاملات خاصیتش طوری است که معامله کننده طرف مقابل خودش را امین دانسته، به طوری که اگر او رو خائن بداند و باش این معامله رو انجام بدن مورد سرزنش قرار میگیره. مثلا وکالت، اگر من برم یه کسی رو وکیل کنم که میدونم آدم خائنیست، او رو امین نمیدانم، سرزنشم میکنم، میگن خب تو چطور وکالت رو دادی به یه کسی که آدم خائنیست، مال تو دادی دستش، خونه تو دادی دستش که بفروشه برات، تو که میدونستی این آدم خائنیه. یا عامل در باب مضاربه، یا امانتگیر، کسی که امانت میگیره در باب عرض کنم ودیعه، یا کسی که میاد از شما مالی رو آریه بکنه، اینا همه همینجوره. طرف باید امین باشه تا من بهش بدم، یعنی او را امین دونستم که بهش دادم. اما توی بی اینجوری نیست، شما میتونی با یه آدم خائنم بگید معامله بی انجام بده، هیچ کس هم شما رو سرزنش نمی کنه، فقط میگه معامله بی رو که انجام دادی پاشو محکم کن که یه وقت سرت کلا نره، و الا شما کتاب رو دادی پورتو گرفتی دیگه. الان توی این مغازه ها که عرض کنم تو بازار وقتی معامله میکنن اول نگاه میکنن ببینن طرف آدم امینیه یا نه، بعد باش معامله میکنن، کار ندارن هرچی میخواه باشه، داره پولشو میگیره. اما تو باب وکالت و ودیعه و آریه و عرض کنم مضاربه و اینها اینجوری نیست، باید طرف امین باشه تا من باشه همچه معامله انجام بدم، پولمو بدم دستش، وکالت بدم بهش. تو باب ارتهان میخوام بگیم اینجوریه، یعنی باب ارتهان مثل باب ودیعه است، مثل آریه است. یعنی من اگر مالم رو میدم دست آقای راهن، باز میخوام مالم رو میدم دست آقای مرتهن، او رو امین میدونم که مالم رو بهش میدم، چون بناست که بعدن عرض کنم بدهی خودم رو به او بدم و مالم رو پس بگیرم. تو باب رهن و گیرو و وثیقه معمولا اینطوره، باید او رو امین بدونم که مالم رو بهش بدم، ولذا چون امینه ضامنم نیست. هر وقت دوستان طرف شما امین باشه و شما مالت رو بهش بدی، اگر افراط و تفریط نکنه در نگهداری و تلف بشه ضامن نیست، مگر اینکه افراط و تفریط بکنه، کوتاهی بکنه در نگهداریش و این افراط و تفریط ثابت بشه به هر طریقی، اون وقت میشه ضامن، و الا ضامن نیست. پس مرتهن اگر مال دستش تلف بشه بدون افراط و تفریط ضامن نیست، و چیزی از طلبی که از راهن داره کم، راهن نمیتونه بگه آقا مال منو تلف کردی، منم طلب تو به همون اندازه نمیدم، خود تلف شده که شده، جیب خودت رفته، من که امین تو بودم، من که کوتاهی نکردم، لذا ضامن نیست. حالا اگر افراط و تفریط بکنه ضمانت داره. یه سوال، اگر دوستان این آقای مرتهن با افراط و تفریط مال رو تلفش کرد و شد ضامن، اینجا اگر اون مالی رو که تلف کرده قیمی باشه یه صورت داره، اگر مثلی باشه یه صورت دیگه داره، و این دوتا رو ایشون جدا جدا بحث میکنه. حالا فرض بکنید اون مال قیمیست، قیمی و مثلی رو هم قبلا براتون بحث کردیم، یعنی خود ایشون هم تعریف کرد، ما هم بارها عرض کردیم دیگه، خیلی معطلش نمیشیم. مثلی اونیه که اجزایش قیمتش به نسبت برابره، قیمی اونیه که اجزایش به نسبت قیمتش برابر نیست، مثل گوسفند و عبد و کنیز و امثال اینها قیمی محسوب میشن، اما مثل برنج و حبوبات و عرض کنم خدمت و امثال اینها مثلی محسوب میشن. حالا تو قیمی یا طبیعتا ما باید قیمت بدیم دیگه، سوال این است که اگر مرتهن ضامن خواست توی قیمی قیمت بده، قیمت چه روزی رو باید بده؟ قیمت چه روزی رو باید بده؟ ایشون دوستان چهار نظر رو در کتاب مطرح کرده، قول اول رو تعبیر داره علل اصح، سه قول دیگر هم بعدش میاره. قول اول دوستان این است که قیمت یوم التلف رو باید بده، یعنی اون لحظه ای که تلف شد، اون زمانی که تلف شد قیمت این کالا تو بازار چقدر بود؟ گوسفند بوده تلف شده، روزی که تلف شد کیلو 10500 تومان بود، 50 کیلو هم بود 50 تا 10500 تومان باید به این آقا بده قیمت یوم و تلف. این یک نظر. چرا؟ به چراش خوب دقت کنید، چون ایشون همین نظر رو قول اصح میداند، یعنی مختار جناب مصنف همینه شهید اول. چرا دوستان میگیم قیمت باید قیمت یوم تلف باشه؟ میگه تا قبل از تلف اون چه گردن این آقای مرتهن بود چی بود؟ خود این بود، قیمت نبود. اون لحظه ای که این تبدیل شد به قیمت، در واقع وقت انتقال از این به قیمت همون یوم تلفه، و چون وقت انتقال اون موقع است، اون موقع باید ببینیم تو بازار چقدر میارزیده. ببینید آقا، تا لحظه ای که این گوسفند زنده بود که من قیمت گردنم نبود، اون لحظه ای که مرد این تبدیل شد به قیمت. خب حالا تبدیل میشه به قیمت، باید همون لحظه ببینیم قیمت چقدر بوده تا بعد همون قیمت رو ما پرداخت بکنیم. این یک نظر با دلیلش. نظر دوم دوستان این است که قیمت یوم القبض رو باید پرداخت بکنه، یعنی اون زمانی که مرتهن رهن را از راهن قبض کرده بود. ممکنه شنبه قبض کرده، شنبه کیلو 9 تومن بود، سه شنبه این تلف شده، اول برج قبض کرده، 25 برج تلف شده، اون موقع قیمت رفت بالا یا قیمت اومد پایین. یوم القبض رو قول دوم ملاک قرار داده. قول سوم دوستان میگه اعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف، یعنی اگر اول برج قبض کرده 25 برج تلف شده، بین اول برج و 25 باید ببینیم قیمت چقدر نوسان داشته. آخه ممکنه اول برج 9 تومن بود، پنجم شد 10 تومن، دهم شد 12 تومن به خاطر عید قربان، بعد قیمت اومد پایین 25 شد 10.5 تلف شد، بین این دوتا 9 تومن داشتیم، 10 تومن داشتیم، 12 تومن هم داشتیم، 10.5 هم داشتیم، این باید قیمت 12 تومن رو بده. این میشه اعلی القیم من یوم القبض الى یوم التلف. قول چهارم هم میگه اعلی القیم من یوم التلف الى حین حکم حاکم به قیمت، یعنی ما یوم قبض تا یوم تلف رو کار نداریم. چه رو کار داریم؟ از یومی که تلف شد تا زمانی که حاکم حکم میکنه که تو قیمت رو بده، یعنی تا زمانی که آقای راهن اومد مطالبه کرد پیش حاکم، حاکمم حکم رو صادر کرد تو باید قیمت رو بدی. از یوم تلف تا اون موقع باید ببینیم قیمت چقدر نوسان داشته، اعلی القیم رو اونجا پرداخت بکنیم. حالا اصل اعلی القیم، جدای از این که این اعلی القیم از کی تا کی باشه ها، اصل اعلی القیم رو دوستان ایشون میفرماد ظاهرا دلیلش اینه، اصل اعلی القیم که قاصب رو باید به اشد احوال مؤاخذه کرد. قاصب رو میگن هرچی سختر، یعنی در واقع توی احکام عرض کنم زمان، سخت‌ترین چیزی که میشه برش به عهدش گذاشت، اون رو انگار بعضی ها قائلن که باید گردن قاصب گذاشت. خب این دوستان چهار قول. پس چهار قول رو من بخوام خلاصه براتون عرض بکنم: یک، یوم التلف، دو، یوم القبض، دقت کنید، سه، اعلی القیم من یوم القبض تا تلف، چهار، اعلی القیم من یوم التلف الى حین حکم حاکم. جناب شهید ثانی میگه ما قول دو، سه و چهار رو قبول نداریم، این سه تا قول رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ببینید دوستان، مشکل قول دوم و سوم این است که یوم القبض رو ملاک قرار داده. حالا قول دوم میگه قیمت خود یوم القبض، قول سوم میگه اعلی القیم من یوم القبض تا تلف، اما علایه حالن یوم القبض رو یه جوری توی حرفش آورده. ایشون میگه آقا قیمت قبل از تلف نمیتونه ملاک باشه اصلا. چرا؟ چون قبل از تلف زمانی که این موجود بوده، اساسا این قیمتش گردن آقای مرتهن نبود، موقع تلف بود که این آقا کوتاهی کرد و تلف شد. اون یوم القبض، این آقا زمان نسبت به قیمت نداشت که شما بگید قیمت اون موقع ملاکه. ولذا نه قول دوم که میگفت خصوص قیمت یوم القبض، و نه قول سوم که میگفت اعل القیام از یوم قبض تا یوم تلف، هیچ کدوم از اینا نمیتونه درست باشه، چون یوم القبض دوستان نمیتونه ملاک ما باشه. یوم القبض نمیتونه، چون قبل از تفریط، قبل از تلف شدن، این گردن این آقا بود، قیمت گردنش نبود که قیمت اون موقع بخواد ملاک ما قرار بگیره. و قول چهارم هم درست نیست. به چه دلیل؟ علت این که قول چهارم عرض کنم خدمت شما صحیح نیست این است که مطالبه آقای راهن و حکم حاکم بر اساس مطالبه راهن دخلی در زمان قیمی نداره که بخوام قیمت رو تا اون آخه شما وقتی میگید از حین تلف تا زمان حکم حاکم، حکم حاکم چه خصوصیتی داره که میگید تا اون زمان؟ خب بگید تا یوم الادا مثلا. عرض میکنم این حکم حاکم چه اثری داره؟ اینکه من مطالبه کنم و حاکمم حکم بکنه، این چه ویژگی و خصوصیتی داره که شما میگید حتما اعل القیام از یوم تلف تا یوم مطالبه راهن و حکم حاکم به اون قیمت؟ چون این ما هیچ اثری براش نمیبینیم در زمان قیمی، لذا قول چهارم هم طبیعتا صحیح نیست. بر اساس این حرفی که ایشون زد، بین این چهار قول همون یوم تلف باید ملاک قرار بگیره. پس ما قیمت رو باید ببینیم یوم تلف چقدر بوده، اون رو به آقای مرتهن، به آقای راهن پرداخت بکنیم. خب البته دوستان دقت بکنید، تفاوت قیمت، دقت کنید، تفاوت قیمت در بازار ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه. یه وقت هست تفاوت قیمت توی بازار به جهت قیمت سوقی است، یا به سبب نقصی است در عین که اون نقص مورد زمان نیست، یعنی یه نقصی در عین پیدا شد که اون نقص رو آقای مرتهن ضامن نیست چون نسبت به اون نقص کوتاهی نکرده. اگر این طور باشه ایشون میفهمد همین بحثا پیش میاد، یعنی این که ما میگیم قیمت یوم تلف رو ملاک قرار میدیم مال وقتی است که اختلاف یا به جهت قیمت سوقیه باشه یا به جهت نقصی باشد که اون نقص مورد زمان نیست. اما اگر دوستان این گوسفند یه نقصی پیدا کرد که اون نقص گردن آقای بگو مرتهن هست، اینجا دیگه نمیتونیم قیمت یوم تلف رو ملاک قرار بدیم. مثال بزنم براتون، روزی که این آقا گوسفند رو گرفت، این گوسفند 60 کیلو بود، آقای مرتهن کوتاهی کرد، رسیدگی نکرد، باید علوفه بهش میداد، باید چرا میبردش، نگرش داشت تو طویله، گوه از این بالاخره آشغالا یه جوری سر میکنه، بعد یه ماه این شد 45 کیلو. 45 کیلو که شد تلف شد. الان قیمت یوم تلفش اگر گوسفند کیلو 10 تومن باشه چقدره؟ 450 تومنه. اما این ملاک نیست. اون 15 کیلویی که کم کرده و کم کردنش هم به تفریط و کوتاهی آقای مرتهن بوده، اونم ضامنه. ببینید یه وقت هست این گوسفند 60 کیلو بوده، الان هم 60 کیلوه، قیمت 10 تومن بازار شده 8 تومن. اونجا قیمت یوم تلف رو ملاک، اون 2 تومن اضافه رو عرض کنم ضامن نیست. اما یه وقت هست وزن کم کرده و این وزن کم شدنش هم به خاطر کوتاهی مرتهن، اینجا ضامنه، اینجا با 600 تومن بده نه 450 تومن. ما اگر معتقدیم قیمت یوم تلف، این مورد رو نمیگیم، این کم شدن وزن رو این آقا ضامنه، ولو یوم تلف 45 کیلو بیشتر نبوده. اینا همه دوستان مال وقتیست که قیمی باشد. اینو بخونیم تا برسیم به مثلی. نگاه کنید، التاسعه، مسئله نهم، لا یضمن المرتهن الرهن اذا تلف فی یده، ضامن نیست آقای مرتهن رهن را اگر تلف بشه در دستش. عرض کردم علت لا یضمن چیه دوستان؟ امین بودن مرتهن است به نظر راهن. راهن او را امین میدونسته که بهش داده، چون امینه ضامن نیست. البته الا به تعدن او تفریط، مگر تعدی زیاده روی کنه یا کوتاهی کنه. ولا یسقط به تلفهی شیء من حق المرتهن. مرتهن طلبکار از راهن، میگه با تلف رهن نزد مرتهن که ضامن نیست ساقط نمیشه با این تلف چیزی از طلبی که مرتهن از راهن داره. خب این مال وقتی است که افراط و تفرید نکنه. اما فان تعدا فی الرهن، اگر زیاده روی کرد در رهن، او فرط کوتاهی کرد، زمنه ضامن رهنه. اگه ضامن شد باید چی بده؟ میگیم یا قیمیه یا مثلی. توی قیمی میگه فتلزم قیمته یوم تلفه. از این فتلزم دوستان با فرض اینکه رهن قیمی باشد داریم بحث میکنیم. صفحه بعد سطر ششم میگه ولوکان مثلی یا. از اون لوکان مثلی یا به بعد فرضمون جاییست که رهن تلف شده مثلی باشه. فعلا اگر قیمی باشه مثل گوسفند، میگه فتلزم قیمت اون رهن یوم تلفهی انکان قیمی یا. خب این یک نظر که علل اصحه. میگیم چرا قیمت یوم تلف، یوم تلف چه خصوصیتی داره؟ میگه لأن یوم تلف وقت الانتقال الی القیمه، به خاطر اینکه یوم تلف زمان انتقال به قیمت است. یعنی تا قبل از تلف دوستان اون چه گردن آقای مرتهن بود چی بود؟ خود عین بود، نه قیمت. وقت انتقال به قیمت همون زمانه، لذا قیمت اون زمان ملاک میشه. والحق، این حق یعنی چی؟ یعنی طلب. طلبی که عرض کنم خدمت شما راهن از مرتهن داره، یعنی حقی که راهن گردن مرتهن داره، اون عینی که دستش داده. والحق یعنی حق راهن، قبلهو یعنی قبل از عرض کنم یوم تلف، کان منحصرا فی العین و ان کانت مضمونه. گرچه این عین مورد زمان است به واسطه افراط و تفریطی که احتمال داره انجام بده بر اساس افراط و تفریط، اما منحصر در عینه، یعنی عین رو باید پرداخت بکنه نه قیمت رو، ولذا قیمت قبل از اون نمیتونه ملاک قرار بگیره. و مقابل الاصح سه تا قوله. یک، اعتبار و قیمت رهن یوم القبض. بعضی ها گفتن قیمت یوم القبض، یوم القبض یعنی اون لحظه ای که مرتهن رهن را از راهن به عنوان رهن دریافت کرد. دو، اعلی القیم. این اعلی القیم میشه قول سوم در واقع دیگه، یوم القبض میشه قول دوم، اعلی القیم میشه قول سوم. اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف. قول چهارم، او اعلی القیم من حین تلف الهین حکم، این الهین الحکم علیه بالقیمه، یعنی از حین تلف تا زمانی که حاکم حکم میکنه علیه این آقای مرتهن به قیمت، این عرض کنم اعلی القیمه در این بازه زمانی رو باید ببینیم چقدره. اینم قول چهارم. کل قاصد، سوال کنم ازتون دوستان، این کل قاصد در واقع میخواد بگه ما اصل اعلی القیم رو، نه کار نداریم این اعلی القیم از کی تا کیه، اصل اعلی القیم رو عرض کنم، میگیم اینجا این آقا ضامن مثل قاصد، چون کسی که افراط و تفریط و کوتاهی میکنه مثل آدم قاصد میمونه دیگه، کسی که افراط و تفریط کرده مثل آدم قاصد میمونه. چطور؟ تو قاصد میگیم اشق احواله، اینجا هم چون کوتاهی کرده و یه خیانتی در واقع کرده، اینم هم حکم همون رو داره، چون تو قاصد اعلی القیمه. خب پس چهار تا قول داشتیم. قول اول یوم تلف بود علل اثر، قول دو و سه و چهار رو هم گفتیم. حالا میگه و یضعف، چی رو میخواد تضعیف کنه؟ قول دو و سه و چهار رو. به انهو، کنار این به انهو بنویسید رد قول دو و سه، کنار این به انهو بنویسید رد قول دو و سه. میگه به انهو قبل تفریط، یعنی این مال رهنی قبل از این که آقای مرتهن کوتاهی بکنه، غیر مضمون فکیف تعتبر قیمته فیه. اصلا قبل از این که کوتاهی بکنه و تلف بشه، یعنی اون زمانی که قبض کرده بود، اون زمان مورد زمان نبود قیمت. چطور میتونه قیمتش در اون زمان مورد زمان این آقا باشه؟ اون موقع این رو اگر میخواست پس بده باید پس میداد، زمان نداشت. امینم هست دیگه، کوتاهی نکرده بود که. وقتی کوتاهی نکرده ضامن نیست. چطور شما قیمت رو در زمان قبض که قبل از تفریطه میخواد ملاک قرار بدید؟ دوستان بزرگوار، این بیان هم قول دو رو رد میکنه هم سه رو. چرا؟ چون قول دو که میگفت خود یوم القبض، قول سم اگر میگفت اعل القیام، اعل القیام رو از یوم القبض در نظر میگرفت. پس این هم قول دو رو رد میکنه هم قول سه رو. بعد میگه و به انه، کنار این به انه دوستان بنویسید رد قول چهارم و به انه المطالبه. این مطالبه دوستان یعنی مطالبه راهن از حاکم و حکم حاکم بر قیمت. این مطالبه گولتون نزنه بگید آقا مطالبه رو ایشون از کجا آورد. این مطالبه یعنی درخواست و در واقع بیان ادعا پیش حاکم، که بره پیش حاکم و مطالبه کنه و بعدم حاکم حکم بکنه. این همون الهین الحکم علیه است. و به ان المطالبه یعنی مطالبه راهن از حاکم و حکم حاکم لا دخل له فی زمان القیمی، اون نمیتونه اثری در زمان قیمی داشته باشه، ولذا قول چهارم هم درست نیست. فل اقوا الاول مطلق، پس اقوا قول اول است همیشه. قول اول است همیشه، یعنی دیگه ما عرض کنم هیچ کدوم از اقوال دیگر رو نمیپذیریم. این مطلقا ظاهرا معنای خاصی نداره تو همه موارد مورد نظر ایشون. هازا، این هازا یعنی چی؟ یعنی زمان قیمت در یوم تلفی که ما نتیجه رسیدیم، ما که گفتیم یوم تلف باید ببینیم قیمت چقدر اون رو بده. این ازا کان الاختلاف، کنار اختلاف بنویسید اختلاف قیمت. این مال زمانی است که اختلاف قیمت، آقای اون بزرگوار، اختلاف قیمت رو که ما داریم فرض میکنیم میدونه به خاطر چیه؟ و به خاطر این است که اگر یوم القبض، یوم التلف و بین این دو زمان و بعد از تلف تا زمان حکم حاکم همه زمان و قیمتی یکی باشه که دعوا نیست که. این دعوا کی حاصل میشه؟ وقتی که یه اختلاف قیمتی باشه. حالا میگه این حرفی که ما گفتیم یوم التلف ملاک، نه اون سه تا قول دیگه، مال وقتی است که اختلاف قیمت به سبب سوق، یعنی به جهت قیمت بازار باشه. قیمت بازار تا حالا مثلا عرض کنم کیلو 10 تومان بوده گوسفند، حالا شده 8 تومان، شده 12 تومان. او نقص فلعین غیر مضمون، یا گوسفند لاغر شد اما به خاطر گرمی هوا بود، نه به خاطر تفریط و کوتاهی این آقا. خب تو این دو مورد همون یوم التلف ملاکه، ولو نقص عرض کنم وزنم پیدا کرده باشه. اما لو نقصت العین بعد تفرید به خزال و نحوهی ثم تلفه، این آقا روزی که گوسفندو گرفت 60 کیلو بود، رسیدگی نکرد شد 45 کیلو، لاغر شد بعد تلف شد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا یوم التلف 45 کیلو بوده شما 450 تومان بده. نخیر، او اعتبر اعلى القيم المنسوبه الى العين من حين التفريد الى التلف، یعنی از زمان کوتاهی کردن تا زمان تلف وقتی هی داره وزن کم میکنه، باید اون بالاترین وزنش رو در نظر گرفت. اعلى القيم المنسوبه الى العين من عين من حين التفريد الى التلف. خب یه نقطه بگذارید، ما تا به حال در فرضی که آقای مرتهن کوتاهی بکنه و کالا هم چی باشه؟ قیمی باشه، اینو بحث کردیم. حالا اگر مثلی باشه چه اتفاقی میفته عرض خواهم کرد. بگید آقا.
استاد بس در قول دو سه اگه تفریط از یوم القبض اتفاق افتاده باشه بعد چند روز به یوم تلف برسه کالا،
اینو که الان گفتیم دیگه، بزنیم اعلی القیام رو
بده اعلی القیام
همین الان گفتیم.
بله مطلبا چیز کردیم، گفتیم که وزنی حساب میکنیم، بحث قیمتش رو چی؟
قیمت اگر قیمت اگر قیمت قیمت بازار باشه و کم شده باشه اونو ضامن نیست، ما همون یوم التلف باید بینیم قیمت بازار چقدره. اما بر اساس چه وزنی؟ بر اساس وزنی که این با کوتاهی کمش کرده، یعنی همون 60 کیلو.
آخه تو صورت قول دو سه میگه قبل اصلا تفریق نداشته توی اون طرف تفریق صورت ارث و طلب شده.
منات اومد دستمون، اون چه که سببش قیمت بازاره این آقا ضامن نیست. یوم الطلب باید ببینم قیمت بازار چقدره. ببین آقا من مثال برات بزنم که روشن بشه. 60 کیلو بوده، یوم الطلب شده 45 کیلو، این همون 60 کیلو رو بدهکاره. اما اگر اون 60 کیلو در یوم القبض کیلو 12 تومن بوده، تو یوم الطلب کیلو 10 تومنه، کیلو 10 تومنش ملاکه، نه کیلو 12 تومنش. قیمت سوقی اگر تغییر کرده او رو ضامن نیست، یوم الطلب هر قیمتی داره همون ملاکه. اما اگر وزنش کم و زیاد شده و به خاطر کم و زیاد شدن وزن، اونم وزنی که کم و زیاد شده به خاطر کوتاهی این آقا، اون رو ضامنه.
خب تو چهارم میشه مفصل
بگی
که
روزی
که حکم میکنه حاکم تبدیل به
قیمت
میشه عینا، قائل
نیست شهید،
قبول دارم شهید، اما خب قضیه
غصب
درسته، یه زمانی همین بوده.
نه ببینید، از زمان تلف چرا شما میگید قیمت گردنی آقا نمیاد؟
مطمئنن نمیاد.
خب دیگه
نه، کی حق این داره که مطالبه بشه ازش؟ دیگر همون روز خودش بده که حقی
بسید. ایشون میگه حق مطالبه اینجا اثر نداره. ایشون که گفت که عرض کنم المطالبه لا دخل لها فی زمان القیمه، میخواد همینو بگه دیگه، میخواد بگم این مطالبه کنه حکم حاکم اینا اثر نداره، اون چه که اثر داره تلف.
کیفیت نداره، قبول داریم، اما خب کی میتونه بره یفتشو بگیره ازش پولا بگیره وقتی
که یا نداره. اون زمان میتونه بره، اما قبل از اون گردنش اومده بود. دیگه من هیچی ندارم، دیگه چی ندارم، جواب همینه. یعنی من هی باید حرفمو تکرار کنم. ببینید آقا، تا قبل از حکم حاکم اینجوری نبود که قیمت گردنش نباشه، گرچه من نمیتونستم یقشو بگیرم، من باید میرفتم دادگاه، روند دادگاه رو طی میکردم. اما به محض تلف اون چه گردن این آقا اومده شرعا قیمت بوده. چرا شما میگید این قیمت رو ما هنوز فعلا نمیدونیم چقدره تا زمان حکم؟ به محض تلف قیمت اومد گردنش، پس قیمت اون موقع میاد. بگید آقا
قبل از
طرف مستحن این و زامنه که برگردونه، ولی اگر بدون افراط و تفریط تلف میشه که زامن نیست. اینو قبلا هم گفتیم، این و زامنه به این معنا، به این معنا که اگر تلف نشد این باید برگردونه به این آقا، وقتی تلفشو بشتاد این باید برگردونه، این زامنه معناش. عذرخواهی میکنم، در واقع میخوام بگیم جهت ایجابی عین برامون نیست، مهم نیست، جهت سلبی قیمت برامون مهمه. یعنی چی؟ یعنی قبل از تلف این آقا قیمت گردنش نیست، این مهمه برامون. وقتی قیمت گردنش نیست، قیمت قبل از او ملاک نیست. عرض کردم دیگه، و امکانات مضمونتن، یعنی ولو اگر افراط و تفریط بکنه مورد زمانش هست. قیمت قیمت یوم التلف اعلامش مهم نیست. اون یه بحث دیگه است. ببین اون یه بحث دیگه است که کتابتون ورود بهش پیدا نکرده. اگر یوم التلف این آقا میتونست قیمت رو بگیره و او دیر اعلام کرد و به خاطر دیر اعلام کردنش به این آقا ضرری متوجه او شد، جای خودش باید بحث کنیم که آیا اینجور موارد زمان داره این دیر اعلام کردن، اون ضرر رو ضامنه یا ضامن نیست. ایشون ورود پیدا نکرده. آخرین سوال،
یوم
مقصر که راهن نیست، مقصر که مرتهن نیست، که باید روند دادگاهشو طی میکرد، حاکم حکم میکرد، من پولو میدادم، ولی روز اولم من میتونستم بدم. آخه برای چی بگیم؟ آخه اون ضرر مگه، اون ضرر مگه مرتهن باعثشه که بگی مرتهن اهل القیام رو بده؟ ببینید شما یه چشی نگاه نکنید، فقط ضرر راهن رو نبینید، مرتهن همون روز تلف هم حاضر بود پولو بده. اما میگه من چی بدم؟ حاکم که حکم نکرده، رو چه حساب الان پول بدم؟ بله پول من آماده است. حالا اومدیم و این کیلو 10 تومن بود، تا حاکم بخواد حکم کنه شد کیلو 20 تومن. شما میگید آقا اگر همون 10 تومنو بده راهن ضرر میکنه، من میگم اگه 20 تومنو بده مرتهن ضرر میکنه. چرا اونو نمیبینید؟ الا عیالن یه طرفی اتفاق افتاده، جورشو داره میکشه، چوبشو داره میخوره. بله اگر یه کسی بگه آقا ما مرتهنی که کوتاهی کرده حکم قاسب رو بهش میدیم و تو قاسمم اعتقادمون این است که به اشق احوال، پس مرتهن خائنم اشق احوال، بله اونجا ممکنه یه کسی هم حرفی رو بپذیره. اشق احوالم که میگیم یعنی اشق احوال تو طول این زمانها. آخه اشق احوالی هم که آقایون میگن، بعضی هاشون میگن اهل قیام از هینه مثلا قبض تا تلف، نه اشق احوال دیگه تا آخرش تا یوم الادا. اونجا اگر واقعا به این نتیجه برسیم فرمایشتون درسته، و الا نه طرفین رو باید دید. خب دوستان بزرگوار، بریم سراغ صورتی که مال رهن دست آقای مرتهن وقتی تلف شد به افراط و تفرید، حالا که میخواد حساب کنه میبینه مثلیه. تو مثلی دوستان آقایون معمولا حکم میکنن به چی؟ به مثل. یعنی تو مثلی من قیمت گردنم نمیاد، اونی که گردن من مرتهن میاد که تلف کردم با افراط و تفرید مثله. وقتی مثل شد خب مثلش رو باید پرداخت بکنم. طبیعتا دوستان اگر مثل پیدا بشود در بازار و من مثلش رو تهیه بکنم و بدم دست آقای راهن، که اینجا بحثی پیش نمیاد، مشکل میدونه کجاست؟ مشکل جاییست که کالا مثلیست، اما من رفتم تو بازار مثلش رو پیدا بکنم بدم دست آقای راهن، مثلش تو بازار نیست. مثلا فرض کنید برنج تارم درجه 1 من تلف کردم، الان میرم تو بازار هر چی میگردم میبینم برنج تارم درجه 1 نیست، هر چی برنج هست یا تایلندیه یا پاکستانیه یا برنجای خلاصه اینجوری متفرقه است، برنج تارم من پیدا نمیکنم. میام به آقای راهن میگم آقای راهن درسته من وظیفم اینه که برنج تارم به شما بدم، مثلشو بدم، اما نیست، میخوام قیمتشو بدم. یا راهن میاد پیش مرتهن میگه آقا حالا که برنج تارم نیست اقلا پولشو به من بده، حالا سا اینجا قیمت چه زمانی رو بدیم؟ این داستان این صورت با بحث قیمی فرق میکنه. اینجا ایشون میفرماید باید قیمت، خوب عرضم رو دقت کنید، قیمت یوم الادا رو بده، یعنی اون لحظه‌ای که میخواد پول بده قیمت اون برنج در بازار باید معلوم بشه، اون قیمت رو پرداخت بکنه. چرا؟ علتش دوستان این است که زمان انتقال به قیمت در مثلی زمان اداه، یوم التلف این انتقال به قیمت پیدا نکرد، به خلاف صورت قبل. تو قیمی همون موقعی که تلف میشه انتقال به قیمت پیدا میکنه، اما در مثلی ولو متعذر باشه تا وقتی که پول دست این آقا نداده چی گردنشه؟ مثل گردنشه. یعنی روز شنبه تلف شد مثل گردنشه، رفت گشت تو بازار یک شنبه دید پیدا نشد بازم مثل گردنشه، دو شنبه هم مثل گردنشه، پنج شنبه که آقای راهن میاد میگه بابا مثلشو پیدا نکردی اقلا پولشو بده من به یه دردیم بزنم، میگه اب نداره بیا پولشو بگی. روز پنج شنبه باید قیمت بازار اون تارم رو ببینیم چقدره، همون قیمت روز پنجشنبه که یوم الاداء اون رو بدیم، چون اون موقع است که انتقال به قیمت پیدا میکنه. اما در قیمی اینجوری نیست، در قیمی همون یوم التلف انتقال به قیمت پیدا میکنه و لذا همون میشه ملاک ما. اینم دوستان ماله عرض کنم خدمت شما مثلی. حالا اگر دوستان در قیمت راهن و مرتهن اختلاف کردن، تا حالا بحثمون در مورد این نبود که تو قیمت اختلاف داشتن، وقتی میگفتیم قیمت یوم التلف است در قیمی، وقتی میگفتیم قیمت یوم الاداء در مصری، هر دو قبول داشتن که یوم الاداء قیمت اینه، هر دو قبول داشتن که یوم التلف قیمت اینه. اما حالا اگر هر دو قبول دارند که قیمت یوم التلف رو باید بدن در قیمی یا قیمت یوم الاداء رو بدن در عرض کنم مصری، اما این میگه بابا در یوم التلف قیمت عرض کنم این گوسفند کیلو 10 تومن بود، اون یکی میگه نه بابا 11 تومن بود. یا یوم الادا که میخوان قیمت رو در مثلی پرداخت بکنن، این یکی میگه برن 6 تومنه، اون یکی میگه نخیر 7 تومنه. یعنی تو مبلغ قیمت، مقدار قیمت اختلاف دارن. اینجا دوستان معمولا مرتهن قیمت بالاتر رو میگه یا راهن؟ چرا؟ چون راهن میخواد بگیره دیگه. راهن چون میخواد از مرتهن پول بگیره، معمولا راهن قیمت بالاتر رو میگه. چون اگر راهن قیمت پایین تر رو بگه که دیگه دعواشون به دادگاه نمیکشه که، یه جوری کنار میان با هم دیگه، اون که دعوا درست نمیشه که. چون آقای راهن معمولا قیمت بالاتر رو میگه و مرتهن قیمت پایین تر رو میگه و اصل عدم زائده است، قول کدومی که مطابق اصله؟ قول مرتهن میشه مطابق اصل و هر کی قولش مطابق اصل منکره و وقتی منکر شد آقای مرتهن، مرتهن قسم میخوره. یعنی یا راهن بر اون قیمتی که میگوید بیانه میاره، اگر نتونست بیانه بیاره آقای مرتهن قسم میخوره و قسم او عرض کنم حرفش رو ثابت میکنه. البته این یک نظر در مسئله. بعضی ها گفتن نخیر آقا، مرتهن کوتاهی کرده که شده ضامن. کسی که کوتاهی میکنه میشه خائن، خائن هم حرفش پذیرفته شده نیست، لذا قول مرتهن اینجا مقدم نیست. شهید ثانی دادش در میاد، میگه آقا مرتهن رو ما اگر قولش رو میپذیریم، نه از باب امین بودنه که قولش رو میپذیریم، از باب منکر بودنشه. آدم خائن هم میتونه منکر باشه تو باب دعوا و قضاوت دیگه. مگه تو باب قضاوت گفتن منکری که قسم میخوره آدم امینی باید باشه؟ منکر هر کی میخواد باشه، چون منکره باز قسم بخوره. اینجا ما اگر میگیم مرتهن باید قسم بخوره، از باب این که منکره میگیم باید قسم بخوره، نه از باب این که بگید امینه یا خانه. امین بودن و خائن بودنش اثر نداره. نگاه کنید، ولو کان مثلی، یا اگر عرض کنم اون رهن مثلی باشد، زمنه به مثلهی انوجدن، زامن است به مثلش اگر یافت بشه، یعنی مثلشو میگیره میده به این آقا تمام. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر پیدا نشه، رفت تو بازار هر چی گشت مثلش پیدا نشد. اینجا فقیمت المثل عند الاداء علی العقبا، یعنی قیمت عند الاداء رو باید پرداخت بکنه، نه قیمت یوم التلف. تو قیمی گفتیم قیمت یوم التلف ها، اما اینجا میگیم قیمت یوم الاداء. چرا؟ لأن الواجب عنده انما کان المثل. واجب پیش این آقای مرتهن، نزد این آقای مرتهن مثل است، یعنی تلفم که شد مثل گردنش بود، روزهای بعدش هم مثل گردنش بود. تا کی؟ تا هنگام ادا. و ان عرض کنم و ان کان متعذرا، ولو متعذرم بوده اما مثل گردنش بود. چون الان متعذره اومدیم و یه هفته دیگه برنج تارم از شمال آوردن، ولو متعذرم باشه بازم مثل گردنشه. و انتقاله الالقیمه بالمطالبه، یعنی کی این مثل منتقل به قیمت میشه؟ روزی که آقای راهن بیاد به مرتهن بگه آقای مرتهن تو رفتی گشتی برنج پیدا نشد، برنجو نمیتونی بدی، اقلا قیمتشو بده، پولشو بده. اون موقعی که او مطالبه میکنه و آقای مرتهن هم میخواد پولشو بده، خب اونجا تبدیل به قیمت میشه به خلاف القیمی. اما در قیمی اینجوری نیست، لاستقرار حافظ ذمه من حین التلف مطلقا. چون در قیمیات استقرار پیدا میکنه قیمت در ذمه از حین تلف مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ راهن مطالبه بکنه، چه راهن مطالبه نکنه. ولد اختلفا فی القیمه، حالا اگر در مبلغ قیمت اختلاف کردن این دوستان، تو هر دو صورته، چه یوم التلف در قیمی، چه یوم الادا در مثلی، یکی گفت 6 تومن یکی گفت 7 تومن، اگر اختلاف در قیمت کردن، حلف المرتهن لأنه المنکر، مرتهن منکره. چون معمولا مرتهن قیمت پایین تر رو میگیره، میگه اصلم عدم زائده، ولا اصل براءته من الزائد، اصل این است که ذمه او از مقدار زائد بری است. وقیل الراهن، اما بعضی ها گفتن نخیر قول راهن مقدمه. میگیم چرا؟ میگه نظرن الى کون المرتهن سار خائنن به تفریطی، چون کوتاهی کرده خائنه، فلا یقبل قولو. اینم داد شهید ثانی میگه و یضعف بان قبول قوله من جهت انکاری، چون منکره ما قولشو قبول میکنیم. لا من حیث کونی امینا او خائنا، امین بودن و خائن بودنش اثری در این که ما قولشو قبول بکنیم یا نکنیم نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اینا مطرح میکنه که ما مطالبه راهن اصلا ملاک قرار نمیگیریم، در صورتی که قول چهارم این تلف تو با که حاکمه اصلا مطالبه راهن
قرار نکردید دیگه. من سر کلاس گفت این مطالبه که میگه یعنی مطالبه راهن اصلا و حکم حاکم. آخه حکم حاکم بدون مطالبه اون نیست که،
آخه مطالبه ممکنه صورت بپذیره و یه وقفه بیفته بین مطالبه.
ایشون فرض وقفه نکرد.
اگه
فرض وقفه کردیم همون حکم حاکم
درست در میاد.
آره
نظر شما
یعنی ملاک است؟ نه و حکم حاکم هم اثر نداره.
چرا دوستان هم قائل میشه که حاکم که نمیتونه به علل قیمه هنوز نرسیده قیمت تامین نرسیده حکم کنه؟
نه دقت بکنید در زمان این آقا به مطالبه خاص کار نداره. میگه آقا اصلا این که آقای راهن مطالبه بش حاکم حکم بکنه این چه اثری در زمان قیمی داره؟ اون چه اثر داره در زمان قیمی یا مطلقه؟ به محض یا مطلق این تبدیل شد به قیمت؟ چه حاکم حکم کرده باشه چه نکرده باشه؟ چرا شما میفرمایید مطالبه راهن و حکم حاکم اگر اون زمان اعلی قیم بود اون ملاقه چه اثری داره؟
آخه استاد شما مطلق کردید که
Thank you.